بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث ما در توجیه شمولی بودن نهی بود. عرض کردیم جلسه قبل که مرحوم آیت الله خویی استدلالی برای این مطلب بیان کردند، اما استدلال ایشون قابل التزام نیست. مرحوم شهید صدر هم سعی کردند توجیهی ارائه بدن از این مطلب. ایشون فرموده که در عمومات شمولی بودن به نحو استغراقی از الفاظی استفاده می شود مثل کل، و شمولی بودن به نحو بدلی از الفاظی مثل ایه. پس بدلی یا استغراقی بودن در عمومات مستفاد از لفظ. بعضی از الفاظ افاده عموم استغراقی می کنن، بعضی از الفاظ افاده عموم بدلی. سلام. اما در اطلاقات شمولی یا بدلی بودن مقتضای خود اطلاق نیست. ما از خود اطلاق نمیتونیم بفهمیم که آیا اینجا به نحو شمولی است یا به نحو بدلی. اطلاق نسبت به شمولی یا بدلی بودن هیچ بیانی نداره، هیچ دلالتی نداره. شمولی یا بدلی بودن از شؤون تطبیق حکم است. اطلاق تنها کاری که میکنه اینه که ثابت میکند که طبیعت بدون اینکه قید زائدی در آن وجود داشته باشد متعلق حکم. همین. اما ما کجا میفهمیم که اینجا حکم شمولی است یا بدلی؟ میگه این از شؤون تطبیق حکمه. یعنی اینکه اگر حکمی که به طبیعت تعلق گرفته است قابل انطباق بر جمیع افراد طبیعت نباشد، این حکم بدلی، شمولش بدلی است. اگر قابل انطباق بر جمیع افراد طبیعت باشد عرض شود که استغراقی است، شمولش استغراقی است. بعد می‌فرماید توضیح مطلب اینه: در موضوعات قضایا برای اینکه موضوع مفروض الوجود در نظر گرفته می شود، در نتیجه قضیه حقیقی بازگشت پیدا می کند به قضیه شرطیه‌ای که شرط در آن تحقق موضوع است و جزا ترتب حکم بر متعلق، بنابراین همانطور که مقتضای قضیه شرطی است حکم به تعداد افرادی که بتوانند مصداقی از طبیعت موضوع باشند متعدد می شود و منحل می شود. مثلا اگر مولا بفرماید اکرم العالم، در این قضیه موضوع چیه؟ عالم. متعلق چیه؟ اکرام. ما الان داریم در مورد چی صحبت میکنیم؟ موضوع. اکرم العالم وقتی به نحو قضیه حقیقی عنوان شد، در واقع بازگشت به چی پیدا میکنه؟ به یک قضیه شرطیه. شرط در آن چیست؟ تحقق موضوع. جزا چیست؟ ترتب حکم بر متعلق. مثلا این اکرم العالم چی میشه؟ میشه ان وجدت العالم یا ان وجدت عالما فاکرمه. بازگشت به این پیدا میکنه. اون وقت قضیه شرطیه چه اتفاقی میفته درش؟ به تعداد افرادی که شرط در خارج دارد منحل میشه. هرچی عالم در خارج داریم، به تعداد هزار تا عالم داریم، میشه هزار تا حکم. هزار تا حکم چی؟ وجوب، که تعلق گرفته به اکرام، اکرام عالم. این فقط در قضایای وجوبیه نیست، تحریمیه هم همینه. در تحریمیه مثلا میفرماید لا تشرب الخمر. این بازگشتش به چه قضیه ایه؟ ان وجدت خمرا فلا تشربه و فلا تشرب ها خمر ظاهرا مؤنث. بنابراین به تعداد افراد خمر در خارج ما چی داریم؟ قضیه داریم و حکم داریم. حرمت تحریم شرب، حرمت شرب، حکم تحریم شرب داریم. این در جا، این در خصوص چیه؟ موضوعات احکام. اما در متعلقات احکام، قاعده عکس این مطلب رو در متعلق میرساند. چرا؟ برای اینکه در متعلق ما متعلق را مفروض الوجود نمیتونیم در نظر بگیریم در قضایای حقیقیه. چون اگه مفروض الوجود باشد معنیش چیه؟ معنیش اینکه داری طلب حاصل میکنی. متعلق چیزیست که شما طلب میکنی ایجاد آن را در خارج. اکرام متعلقه. اکرم العالم اکرام چیه؟ متعلق حکمه. آیا این وجوب تعلق گرفته به اکرامی که در خارج هست یا به اکرامی که در خارج نیست و میخوای محقق بشه؟ معنی نداره که بگی من فرض و بر این میذارم که اکرام در خارج هست. اگه اکرام در خارج هست پس چیو داری طلب میکنی؟ پس متعلق برخلاف موضوع مفروض الوجود نیست. موضوع مفروض الوجوده اما متعلق مفروض الوجود نیست. متعلق آن چیزی است که در خارج تحققش متأخر است از بیان این حکم. چون اگه متقدم برام باشد میشه طلب حاصل. در نتیجه وقتی که فرض بر این باشد که حکم واحد است، یه حکم واحد به طبیعت واحد تعلق گرفته، در این صورت وجهی برای تعدد متعلق آن وجود نخواهد داشت. حکم واحد متعلق واحد داره، حکم واحد نمیتونه 10 متعلق داشته باشه. بعد میفرمایند این قاعده ای که ما گفتیم در موضوعات و متعلقات دو جا استثناء داره، یک در جایی که موضوع تنوین تنکیر داشته باشد، مثل اینکه بگه اکرم عالمن، اگر فرموده بود اکرم العالم گفتیم به تعداد افراد عالم در خارج این موضوع چی شده؟ متعدده و منحل شده. اما اگر بفرماید اکرم عالمن با تنوین، میگه اینجا اطلاق میشود بدلی، شمولش بدلی است، دیگه استغراقی نیست، نمیتونیم بگیم به تعداد افراد منحل شده. چرا؟ برای اینکه تنوین تنکیر ظهور دارد در اخذ قید وحدت و صرف الوجود در موضوع، نمیخواد بگه هر موضوعی در خارج محقق شد، نمیخواد بگه هر فردی از افراد موضوع در خارج بود، این دیگه تبدیل به قضیه شرطیه نمیشه. میخواد بگه صرف الوجود عالم را اکرام کن، فردی از افراد عالم را اکرام کن، و این مطلب با شمول به نحو استغراقی سازگار نیست. اما مورد دوم، این مورد اول استثناء در موضوعات بود، میگه قرینه هست دیگه، میگه به واسطه وجود استثناء چون قرینه داریم. استثناء دوم ایشون میفرماید در متعلقات نواهی است. استثناء اول مربوط به موضوعات بود، استثناء دوم مربوط به چیه؟ متعلقات. اما متعلقات چی؟ نواهی. چرا متعلقات نواهی چرا استثناء خوردن؟ یعنی میخواد بگه متعلقات اوامر ما ازشون بدلیت میفهمیم، اما در متعلقات نواهی شمولیت استثناست. اون بدلیتی که از متعلقات اوامر میفهمیم علل قاعده است، این شمول استغراقی که از نواهی میفهمیم متعلقات نواهی، این استثناست. خب چرا چه این استثنایی وجود داره؟ میفرماید وجهش اینه که متفاهم از نواهی و آنچه که عرف از اون استفاده میکند این است که هر فردی از افراد متعلقات نواهی موضوع مستقلی هن برای حرمت، یعنی عرف وقتی یه نهی متوجهش میشه، نهی به طبیعت میخوره، میاد نه چکار میکنه؟ انحلالی در نظر میگیره. استفاده ای که میکنه از این لفظ انحلالیت، حکم منحل میکنه به تعداد افراد طبیعت وقتی طبیعت متعلق نهی واقع بشه. بعد میگه قرینش هم اینه که نهی ناشیست از مفسده و در مفسده غلبه با این است که مفسده به تعداد افراد طبیعت انحلالی باشد. ما به تعداد افراد طبیعت مفسده داریم، بعد در ادامه دو تا اشکالیشون مطرح میکنه مربوط به این اشکالات ما از آقای مرحوم آیت الله خویی است، چون این استفاده ای که ایشون کرده در واقع داره عموم استغراقی یا شمولیت یا هر چیزی که در نهی بگیم استمرار در نهی، یا از چه استفاده میکنه؟ از معنای عرفی نهی، میگه عرف این گونه بیان میکنه. این حرف حرف مختص به ایشون نیست، کسانی سابقه بر ایشون هم این حرفو دارن، مرحوم امام هم در کلماتشون شبیه این حرف هست که این متفاهم عرفی از نواهی است، عرف این گونه برداشت میکنه. لذا مرحوم آیت الله خویی بر این مطلب اشکال گرفته. دو تا اشکال داره ایشون. اشکال اولشون این است که این استدلال متوقف است بر مبنای تبعیت احکام از مصالح و مفاسد. چرا؟ چون شما گفتید که دلیل یا قرینه این مطلب این است که مفسده در تک تک افراد متعلق نهی موجود است. میگه خب اول باید این مبنا رو بپذیریم که احکام تابع مصالح و مفاسدن، بعد بگیم مفسده در تک تک افراد هست، پس اینجا حکم منحل میشه. اما اگر کسی این مبنا رو انکار کرد، گفت من مبنای تبعیت احکام از مصالح و مفاسد را قبول ندارم، این استدلال برای او تمام نخواهد. پس استدلال مبنایی است. اشکال دوم که مرحوم آیت الله خویی گرفتن این است، می‌فرمایند که شما می‌خواهید از وجود مفسده در افراد متعلق نهی به این نتیجه برسید که حکم تحریمی انحلالی است. از کجا فهمیدید تک تک افراد مفسده دارن؟ ما راهی برای کشف از وجود مفسده نداریم بجز ورود احکام شرعیه. یعنی اول باید برای ما ثابت شود که حکم انحلالی است، به واسطه انحلالی بودن کشف کنیم که متعلقش چی داره؟ مفسده داره. نه اینکه ادعا کنیم متعلق مفسده دارد بعد بر اساس اون بگیم که حکم انحلالی است. مسیر از اون بره نه از این بره. شما چطوری میخوای کشف کنی که یک چیزی مفسده دارد؟ این که چیزی مصلحت دارد یا مفسده دارد برای ما قابل کشف نیست مگر از این طریق که شارع به آن امر کند یا نهی کند از آن. ما که عالم به ملاکات نیستیم. پس اول باید به طریق دیگری به جز این بحث مفسده بتونید اثبات کنید که حکم انحلالی است، بعد بگید حالا که انحلالی است پس از این کشف میکنیم که تک تک افراد طبیعت منهیون ان واجد مفسده. مفسده ملزمه نه. در برخی از موارد عقل استقلالاً میتونه حکم بکنه، اما موارد قلیله. اینطور نیست که در همه موارد واجبات و محرمات شرعیه شما بگی که شارع نمیگفتم من میفهمیدم. شما میتونی اینو بگی؟ اگر ما خودمون بتونیم استقلالاً درک بکنیم احتیاج به اوامر و نواهی شرعیه نخواهیم داشت. بله برخی از موارد هست که عقل استقلالاً درک میکنه، اما اون موارد موارد قلیله. همه موارد احکام شرعیه رو که نمیشه با اون درست. مرحوم شهید صدر در پاسخ به اشکال اول می‌فرماید که نزاعی که وجود دارد بین اشاعره و غیر اشاعره در خصوص این که آیا احکام تابع مصالح یا مفاسد ذاتیه متعلقاتشون هستند یا نه، این در خصوص تبعیت احکام شرعی است. نزاع در این است، شارع اگر حکمی را بیان کند این تابع مصلحت و مفسده متعلقشه یا تابع نیست. بحثی که ما در اینجا داریم، ادعایی که ما داریم میکنیم، اصلا کاری به اوامر و نواهی شرعی ندارد. بحث ما در ظهور لغوی است، در همین اوامر و نواهی عرفی داریم صحبت میکنیم. اگر مولای عرفی نهی کرد چه میفهمیم از اون؟ این اشاعره دیگه اینو که منکر نیستن که موالی عرفیه اگر آمدن نهی کردن، این نهیشون تابعه یا امر کردن، امر و نهیشون تابعه مصالح و مفاسدی است که تشخیص میدن. حالا ممکنه که تشخیصش اشتباه باشه، مطابق با واقع نباشه، اما یه چیزی رو از اول واجد مصلحت میبیند یا واجد مفسده میبیند، بعد بر اساس اون امر میکند یا نهی میکند. ما داریم در خصوص امور عرفی صحبت میکنیم، نه شرعی، که حالا اشکال بگیرید که ما از کجا میتونیم این مبنایی است بر اساس این است که آیا ما احکام را تابع مصالح و مفاسد بدانیم یا ندانیم. در پاسخ به اشکال دوم هم ایشون میفرماید که همان جوابی که الان دادیم اینجا هم هست. ما وقتی میگیم انحلالیست منظورمون چیه؟ منظورمون نواهی موالی عرفیه است. نواهی موالی عرفیه ما میدونیم که انحلالیست، ما در مورد نواهی شرعیه الان صحبت نمی کنیم. خب اگر نواهی موالی عرفیه است، چه ربطی به نواهی شرعی داره؟ میفرماید که وقتی چنین غلبه ای ما در نواهی داشته باشیم، این غلبه سبب می شود که اگر نهی از شارع هم وارد شود، به واسطه این غلبه ای که در نواهی عرفیه هست، ظهور در همین مطلب پیدا کند. چرا؟ چون ما می دانیم که شارع به لسان عرف صحبت می کند، لسان خاص خودشو نداره، لسان خاصی برای خودش اختراع نکرده، با همان زبان عرف صحبت میکنه. حالا در زبان عرف چنین غلبه‌ای هست و چنین ظهوری هست، پس میتونیم بگیم نواهی شرعیه هم چنین ظهوری درشون وجود داره. این خلاصه استدلال مرحوم شهید صدر که در واقع استمرار نواهی را از چی استفاده کردن بر طبق این بیان؟ از ظهور عرفی. ادعاشون این است که چون عرف از نواهی چنین برداشتی دارد، از اوامر این برداشت رو نداره، از نواهی این برداشت رو داره، لذا ما در نواهی شرعیه هم به همین ظهور اخذ میکنیم. البته عرض کردم این مبنا فقط مختص ایشون نیست، کسان دیگر هم قائل شدن. ایشون الان آمده یک جوری خواسته یک سر و صورت استدلالی بهش بده، ولی اشکالی که به فرمایش ایشون وارد است اینه که در خصوص متعلقات نواهی، حالا ما به اوامر فعلا کار نداریم، مطالبی که در مورد اوامر گفتن، چون بحث ما الان در مورد نواهی است، ایشون تصریح کرد در کلماتش که در اطلاق بدلی بودن یا عرض شود که استغراقی بودن حکم مقتضای اطلاق نیست. اطلاق اصلا نمیرسونه ما که آیا حکم بدلی است شمولش یا استغراقی است، بلکه از شؤون تطبیق حکم است. پس این تو ذهنتون باشه، این مقتضای اطلاق نیست، از شؤون تطبیق. بنابر همین مبنا هم در متعلقات اوامر فرمودن چون حکم واحد است پس متعلق آن هم باید واحد باشد. بنابراین تمسک به قرینه در متعلقات نواهی برای اثبات شمولیتش، استغراقی بودنش، چه قرینه ای؟ این که بگیم مفسده در جمیع افراد متعلق نهی وجود دارد، این سبب نمیشه که استثنایی از قاعده به وجود بیاد. چرا؟ برای اینکه قرینه کارکردش در کجاست؟ در جایی که ما قاعده ای را استفاده کرده باشیم از اطلاق، بگیم این مقتضای اطلاقه، پس تا کجا کار کرد دارد؟ تا جایی که قرینه برخلاف نباشد. اگه قرینه آمد دیگه این قاعده کار کرد ندارد. شما تصریح میکنید که این قاعده مقتضای اطلاق نیست، مقتضای تطبیق حکمه. وقتی مقتضای تطبیق حکم شد قرینه برخلاف یعنی شد. شما در امر چی گفتید؟ گفتید چون حکم واحد است، حکم واحد متعلق واحد میتونه داشته باشه. خب همین حرف در نهی هم هست. در نهی هم حکم واحد متعلق واحد میتونه داشته باشه. اگر اونجا اونجوری تطبیق میکنید خب اینجا هم این همون تطبیق میشه دیگه. تطبیق اینجا که بیل نخورده کمرش، اینم این همون تطبیق میشه. مضافم بر این که اگر اینو قرینه ای بدانیم که به واسطه آن بتوانیم دست از این قاعده ای که شما درست میکنید برداریم، خب این قرینه در اوامر هم هست. در اوامر هم جمیع افراد واجد مصلحتن. مثلا وقتی امر سل میاد جمیع افراد صلات دارای مصلحتن که امر سل آمده، وگرنه امر به طبیعت معنی نداشت. اصلا ما کی امر میکنیم به طبیعت؟ امر به طبیعت کی انجام میشه؟ وقتی که هر چیزی که طبیعت در ضمن آن وجود دارد این مصلحت و واجد باشد. اگر فقط مصلحت در یک فرد باشد دیگه به طبیعت امر نمی‌کنه. میگید وقتی نهی به طبیعت تعلق گرفت ازش میفهمیم مفسده در جمیع افراده. وقتی امرم به طبیعت تعلق گرفت ازش میفهمیم مصلحت در جمعی افراد. اگر وجود مفسده در جمعی افراد متعلق حکم تحریمی موجب لزوم اجتناب از جمعی اون افراد بشه، پس باید بگیم وجود مصلحتم در جمیع افراد متعلق حکم وجوبی مستلزم وجوب اتیان جمیع اون افراده. پس این استدلال استدلال تمامی نیست، نمیتونه فرق بین متعلقات اوامر و نواهی رو برای ما تبیین کنه. این استدلال هم پس تمام نبود. پس چطور باید استدلال بکنیم؟ انشاءالله جلسه بعد چیزی که به ذهنمون رسیده خدمتتون عرض می‌کنم. صلی الله علی محمد و آل محمد.